ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زنت هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید اورانیوم غنی شده ایران در مراکز هسته‌ای بمباران شده دست نخورده باقی مانده است. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشک ایران به مناطق مسکونی اسرائیل احتمالاً جنایت جنگی است. و سقوط تراموای کابلی در لیسبون به کشته شدن دست کم 15 نفر منجر شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران علی‌رغم حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای این کشور همچنان در همان اماکن باقی مانده است. رافائل گروسی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت هیچ نشانه‌ای مبنی بر جابجایی عمده‌ای در مواد هسته‌ای در دست نیست. به گفته او مذاکره درباره اثرگیری بازرسی‌ها در مراکز هسته‌ای از جمله آنهایی که در جریان جنگ 12 روزه بمباران شدند نمیتواند ماه‌ها ادامه یابد و باید هر چه زودتر به نتیجه برسد. در گزارش محرمانه آژانس به شورای حکام که نسخه از آن به دست خبرگزاری‌های بین‌المللی رسیده گفته می‌شود ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران تا روز 22-23 خرداد به بیش از 440 کیلوگرم رسیده بود که نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه مه 32 کیلوگرم افزایش یافته است. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است دست کم 5 موشک بالستیکی که از ایران پرتاب شده بود به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می شود و باید بررسی شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر مناطقی که موشک‌های ایران به آنها اصابت کردند 1.5 تا 9 کیلومتر از مراکز نظامی اسرائیل فاصله داشتند. پیشتر این نهاد حقوق بشری حمله اسرائیل به زندان اوین را هم جنایت جنگی مشهود توصیف کرده بود. بنابر آمار رسمی در جریان جنگ 12 روزه بیش از 30 غیر نظامی اسرائیلی کشته و حدود 3,000 نفر زخمی شدند و در ایران هم بیش از 1,000 نفر کشته و نزدیک به 6,000 نفر مجروح شدند. سقوط یک تراموای کابلی در مرکز شهر لیسبون به کشته شدن دست کم 15 نفر منجر شد. این تراموای کابلی که از جاذبه‌های اصلی پایتخت پرتغال به شمار می‌آید، بعد از ظهر چهارشنبه در مسیر شیبدار در مرکز شهر پس از خروج از ریل در خیابان باریکی که از آن عبور می‌کنند به پهلو افتاد. در این حادثه 18 نفر هم زخمی شدند که حال 5 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. شماری از گردشگران خارجی هم در این تراموا بودند ولی تابعیت آنها هنوز اعلام نشده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه پس از بازگشت از چین گفت که در دیدارهایش با رؤسای جمهور چین، ترکیه و روسیه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای تصمیمات بسیار مهم، حیاتی و استراتژیکی گرفته شد. آقای پزشکیان به جزئیات این تصمیم‌ها اشاره نکرد اما گفت دیدارش با ولادیمیر پوتین حدود 4 ساعت طول کشید و در آن درباره فعال ساختن مکانیزم ماشه و همچنین مسائل امنیتی، دفاعی و اقتصادی با رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد برای هدایت حملات به ایران از بیش از 12,000 تصویر ماهواره استفاده شده است. او گفت ماهواره جاسوسی افق 19 که سه‌شنبه شب به فضا پرتاب شد میتواند تصاویر مشابه تهیه کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریم.
ویدئوی مربوط به عملیات پرتاب ماهواره جاسوسی افق 19. اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه این ماهواره را به مدار زمین پرتاب کرده تا توانایی تجسسیش را در خاورمیانه بیشتر تقویت کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پرتاب افق 19 را دستاوردی در بالاترین سطح توصیف کرد و گفت کشورهای معدودی از عهده ساخت آن برمی‌آیند. طبق گفته مقامات اسرائیلی این ماهواره جاسوسی می‌تواند در شب و روز از اشیایی به بزرگی 50 سانتی متر تصویر برداری کند. پرتاب افق 19 با همکاری وزارت دفاع و شرکت دولتی صنایع هوافضای اسرائیل انجام گرفت. آوی برگر، رئیس دفتر برنامه فضایی در وزارت دفاع اسرائیل.
Tonight we launch the افق 19 satellite.
امشب ما ماهواره افق 19 را که یکی از پیشرفته ترین ماهواره های سنجش از دور در جهان است به فضا پرتاب کردیم. این موفقیت مایه افتخار بزرگی برای وزارت دفاع اسرائیل، ارتش اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل و دیگر صنایع دفاعی کشور است. همکنون در حال انجام آزمایش ها و نظارت بر استقرار این سامانه ماهواره‌ای در فضا هستیم و پس از تکمیل موفقیت آمیز آن، ماهواره برای بهره برداری عملیاتی به ارتش اسرائیل تحویل داده خواهد شد.
پرتاب این ماهواره حدود 2 ماه پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل صورت می گیرد. جنگی که طی آن اسرائیل تأسیسات نظامی، هسته‌ای و تعدادی مناطق مسکونی ایران را در فاصله بیش از 1000 کیلومتر هدف قرار داد. در مقابل ایران نیز موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرد که بخش زیادی از آنها رهگیری شد، اما شماری توانستند از سد سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل عبور کنند. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت برای هدایت حملات به ایران از بیش از 12,000 تصویر ماهواره‌ای استفاده شده است. آقای کاتس گفت ماهواره افق 19 که سه‌شنبه شب به فضا پرتاب شد توان این کشور را برای جمع‌آوری تصاویر مشابه افزایش خواهد داد.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به حضور رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی در یک رژه نظامی در پکن، این اتحاد را ائتلاف استبدادی خواند که به گفته او نظم بین المللی مبتنی بر قانون را به چالش می کشد. خانم کالاس روز چهارشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت ایستادن رئیس جمهور چین در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی صرفا یک نمایش ضد غربی نیست، بلکه چالش مستقیم علیه نظامی بین المللی است که بر پایه قانون استوار است. روز چهارشنبه رژه بزرگی در میدان تیانمن پکن برگزار شد که در آن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در کنار شی جین پینگ، رئیس جمهور چین حضور داشتند. رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در این مراسم گفت جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبرو است و افزود که چین مهار نشدنی است. حجم نقدینگی در ایران در 3 ماهه اول سال جاری با 32% رشد نسبت به سال گذشته به حدود 11,500 میلیارد تومان رسید. خبرگزاری ایسنا با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داده است که حجم نقدینگی در کشور نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به 9% رشد کرده است. نرخ رشد نقدینگی میزان افزایش حجم پول در گردش و شپ پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخصی است. این نرخ یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات مستقیم و گسترده‌ای بر تورم، نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. به گزارش بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی دولت بیش از مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش بزرگی از این اوراق توسط بانک‌ها و نیز افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در کشور هستند. و اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، متواری بودن شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت و معدن را تایید کرده و صدور حکم جلب وی خبر داده است. آقای جهانگیر در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت در جریان جنگ 12 روزه به تعدادی از زندانیان از جمله شبنم نعمت‌زاده مرخصی داده شد. به گفته او خانم نعمت‌زاده پس از پایان مرخصی 6 روزه به زندان باز نگشت و به این دلیل حکم جلب، ممنوع خروجی و ضبط وثیقه او صادر شده است. شبنم نعمت‌زاده یکی از دختران محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و معدن است که در سال 1398 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو به 20 سال حبس محکوم شد. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. با ما بمانید.